سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خیلی ممنونم از محبت شما و آقای دکتر محمد خانی. عرضم به حضورتون آقای محمد خانی، این لب کلام رو گفتن، ما وقتی وارد بحث خواجو میشیم چاره‌ای نداریم جز مقایسش با سعدی و حافظ، یعنی چاره جز این نیست، چون بین این دو شاعر قرار گرفته. منتها مسئله‌ای که داره، من بحثم رو در تطور غزل با یک نگاه دیگه آغاز میکنم. ما در تکامل شعر فارسی اولین چیزی که داریم، یعنی اولین سبکی که میگیم بهش خراسانی، این دو دوره داره، دو بخش داره، یک بخش سامانیان هستش، یک بخش غزنویان و بخشی هم در سلجوقی. در دوره سامانیان قالب مسلط قالب مثنوی هستش و اونم به خاطر زنده کردن افسانه ها، داستان ها و هویت ملی ایرانه. دو تا چیز رو من خواهش کنم تو این بحث عنایت بفرمایید. بحث ما دو تا پایه داره، یکی این که هیچ اتفاقی تو ادبیات نمیفته مگر اینکه قبلش در جامعه اتفاقی افتاده باشه، یعنی تمام حرکت‌های جنبش‌های ادبی پشتوانه‌شون جنبش اجتماعیه. همون حرفی که الیوت میزنه که یک خیابون دو طرفه رو در نظر بگیرید، حرکتی که از این ور در جامعه اتفاق میفته آثارش رو هنر و ادبیات میذاره. یک بحث اینه که ما این رو داریم، یکی حرکت تکاملی بر مبنای این و فردیت در شعره. اساس تجدد که جامعه متجددی که ما امروزه در غرب داریم و در ایران هم بخش هایش دیده میشه، اساس فردیته. با این دوتا نگاه ما میخواییم به غزل فارسی نگاه کنیم، جایگاه خواجو و اینکه چی شدی، فردیت چگونه رواج پیدا کرد. در حرکت اولیه شعر فارسی که ما حماسه رو داریم، حماسه بیشتر به خاطر اینه که یه فرهنگ مهاجمی هست، اعراب هستن، برای اینکه مردم ما بدونن چی بودن، کجا بودن، پشتوانه‌شون چی بوده، این داستان‌ها شروع می‌کنن به شاعران شروع می‌کنن به سرودن داستان‌ها و می‌بینید که چند تا قبل از فردوسی این اتفاق می‌افته. رودکی رو می‌بینیم که کیلودمنه رو به نظم در میاره، حالا درسته چیزیش از اون به ما نرسیده، یا حتی بعد از اون ویس و رامین رو می‌بینیم، چندین حرکت اینجوری انجام میشه و بعد حماسه شکل خودش رو در فردوسی پیدا می‌کنه، در شاهنامه پیدا می‌کنه. حماسه شعر ملت، تاریخ ملت به هنگام کودکیش و آرزوهای یک ملت در کودکی، آرزوهای یک ملت در کودکی رو بیان میکنه. اسطوره ها سمبل آرزوهای ملت هستن، اون چیزی رو که مردم دوست داشتن، اگر دوست داشتن یک نفری باشه مثل رستم که از مرزهاشون محافظت بکنه، یک نفری داشتن مثل، اگر اینا مثلا فرض بفرمایید یه خانواده بچهش میرفت هیزم جمع کنه، بعد سنگی از کوه می افتاد، این زیر سنگ، زیر آوار دفن می شد، کشته می شد، یه خانواده داغدار می شدن. بعدها نمادی که این پیدا می کرد این بود که شما در داستان رستم و اسفندیار می بینید، برادر اسفندیار رفته رستم رو خبر بکنه که بیا اسفندیار اومده، از اون بالای کوه که نگاه می کنه اندام رستم رو که میبینه وحشت میکنه، میگه این برادر منو خواهد کشت، میگه سنگی بذارید ول بدم همین جزبالا بخوره به این، اینو بکشه. اون سنگو ول میده. تصویری که فردوسی برای ما درست میکنه اینه که رستم یه لحظه برمیگرده پاشو میزنه به این سنگ، این سنگ هزار تیکه میشه. این برایند آرزو یک ملتی که یه همچین قهرمانی داشته باشه، زیر آوال له نشه، به درستی عمل کنه، از بچهش بگذره به خاطر ملیتش، وطنش رو حفظ کنه. این برایند ما داریم و برونگرایی هستش. تمام شاهنامه رو که شما میخونید خیلی کم پیدا میکنید جاهایی که درونگرایی ببینید، بیشتر برونگراییه. این برونگرایی شکل خودش رو حفظ میکنه. ما هم در مورد دوره کودکیمون تا سن جوانیمون برونگراییم، میخوایم جهان پیرامونمون رو بشناسیم. در حماسه هم همینه، ما بیرون رو میخوایم بشناسیم. بعد بعد از اون ما این رو خواهش کنم خیلی دقت بفرمایید، ما یک چند سالی رو حالا به قول دکتر زرینکوب دو قرن سکوتی داریم، بعد باز آشوب‌های اجتماعی داریم، حاکمیت ملی نداریم. این رو عنایت بفرمایید، ملت ما در طول تاریخ همیشه دنبال یک حاکمیت مرکزی پرقدرت بودن که مرزها رو مراقبت کنه، ولو اینکه دیکتاتور هم باشه تو سر مردمان بزنه، ولی یه رفاه نسبی بهشون بده و جامعه‌ای رو براشون حفظ کنه از گزند خارجی‌ها. حالا یه زمانی ترک و مغول بوده، یک زمانی عرب بوده و شکل‌های خارجیش. و به خاطر همین هم از هر حکومتی که میتونه قدرت مرکزی داره، یه حکومت مرکزی قدرتمنده، مرزها رو حفظ میکنه، در طول تاریخ پیشرفت هم داریم. یادتون باشه وقتی که خواجه نظام الملک با کارد فدایان اسماعیلی از پا در میاد، به فاصله 20 سال 30 سال آشوب سراسر ایران رو ور میداره و بعد مورخا میگن این آدم بزرگ بود، آدم بزرگ بود، ولی اینا توی سنت و خواستهای ملت ما این بوده که کسی بتونه جامعه رو حفظ بکنه، مرزها رو حفظ بکنه، هویت ملی رو حفظ بکنه. وقتی که بعد از چند قرن ما حکومت‌های محلی داریم و این حکومت‌های محلی یواش یواش ریشه می‌گیرن، حماسه سرایی میاد، مردم رو آگاه می‌کنه و بعد حاکمیت‌ها قدرت پیدا می‌کنن، دربار قدرتمند که تشکیل میشه، شعر میشه یکی از ابزار حکومت‌ها. یعنی شعر، شاعرها به دربار میرن، دربار غزنوی ها، سلجوقی ها، حتی دربار قبل از اون دربار سامانی ها که میرن، شعر یک وسیله میشه برای تثبیت حاکمیت و شاعر کارش اینه که حاکمیت رو تثبیت بکنه، کارهاشو در نظر مردم خوب جلوه بده، از اون حاکم قهرمانی بسازه و نمود این کارهای شعر رو، یعنی کاربرد شعر حاکمیتی رو شما در مجموع نوادر همون چهار مقاله نظامی عروضی میخونید. تمام چیزایی که چهار مقاله نظامی عروضی درش هست، اون یک مقاله که در مورد شعر داره، تمام رابطه شاعر با حاکمیته که این حکومت چه به شاعر میده و شاعر چه به حکومت میده. حالا خب کسایی مثلا فرض بفرمایید شاید مثل بنده خوششون نیاد از این که نظامی عروضی میگه که پول به شاعر پیر ندید که این سیم تباه کردن است، یا میگه پول از بدیهه در میاد. خب بالاخره قانونی داره، وقتی شما میخواید تو حکومت زندگی کنید، باید میخواید پیشرفت بکنید تو حاکمیت، شاعر دربار هستید، یه قوانین رو هم باید رعایت بکنید، اینجور چیزا هم داره. ولی این رو میخوام بگم، اگر تو قرن ششم میبینید که مهمترین کتابی که امروزه به دست ما رسیده چهار مقاله نظامی عروضی است و در چهار مقاله نظامی عروضی شعر یک جنبه حکومتی داره، خواهش میکنم اون نگاه رو بذاریم کنار، نگاهی که میگه ما یک مش شاعر مداح خودفروخته، اصطلاحی که چپا به کار میبردن دستگاهی حکومتی، اینها نیست، اینو باید زندگیشون رو میکردن و بعدم دیدن حکومت‌های محلی شکل گرفته، برای حمایت از این حکومت‌های محلی وارد دربار می‌شدن، می‌گفتن این باشه مملکتمون رو حفظ بکنه. حالا یواش یواش خودمون ادیبش می‌کنیم، وقتی ادبش می‌کنیم، رسم و راه زندگی ایرانی رو بهش یاد می‌دیم، وقتی شاعر به پادشاه میگه ملکا جشن مهرگان آمد، یواش یواش عناصر فرهنگی ایران رو یادش می‌دادن، تبدیلشون می‌کردن، بعد با مغول‌ها هم این کارو کردن که نسل دومیشون اینا ادعا می‌کردن که ما اصلا ایرانی هستیم، مغول نیستیم. این شیوهشون بوده. و در قرن ششم اگر ما میبینیم که نظامی عروضی این توصیه ها رو میکنه، یادمون باشه پشت این متن‌هایی که برای پادشاهان میگن، خاص یک ملت که ملت یک حاکمیت ملی مرکزی قدرتمندی داشته باشه و به وسیله اون اول کشور رو حفظ بکنه، دوم رفاه براشون بیاره. چیزی که ابن خلدون در مقدمش میگه همینه، میگه هر حاکمی که میاد اول این کارو میکنه، اون کارو میکنه، یه مدتی که میگذره شروع میکنه رفاه دادن و اینکه نام خودش رو در تاریخ جاودانه بکنه. و به گمان من اینکه ما میایم مثلا فرض میکنیم میگیم مد داغ ننگیز بر چهره شعر فارسی، اینها خارج از زمان و مکان دیدنه. یعنی ما یک چیزی رو با معیارهای امروزی که من شاعر میتونم مثلا یه گوشه بشینم ویراستاری بکنم، یه درآمدی داشته باشم، معلم باشم درآمدی داشته باشم، حتی مسافرکشی بکنم درآمدی داشته باشم، فرق میکنه با شاعری تو قرن پنجم و ششم که نمیتونه کار یدی بکنه و کارها واسش چند تا کار مشخصه، باید اونا رو انجام بده و یا بره به دربار دبیری کنه و شاعری کنه و در شاعری هم باید مت بگه. این تفاوت زمان و مکان و دیدن با معیارهای امروزی و خصوصا معیارهای دهه 30 40 و 50 ایران، شعر قرن 5 و 6 رو دیدن بی‌انصافی است. در هر صورت شعر ما بعد از حماسه وارد قصیده میشه. قصیده غالب مسلط شعر فارسی هستش و توی قصیده سعی میکنن که تمام هنر خودشون رو شاعران در قصیده سرایی نشون بدن. در قصیده سرایی یک چیزی که هست، یک مقدمه‌ای داره، حالا خود دوستان بهتر از بنده میدونن، یک مقدمه‌ای داره که بهش میگن تسبیب، نصیب، تشبیب، تغزل، و بعد از اون مقدمه‌ای که میگه راجب وصف بهار، وصف طبیعت، با یک یا دو بیت باید گریز بزنه وارد متن پادشاه بشه. تمام کتاب‌های نقد ادبی گذشته هم که میبینید امتیاز رو میدن با اون یکی دو بیتی که شاعر از وصف بهار با یه بیت دو بیت خودش رو چیکار کنه وارد متن بکنه. میگن امتیاز قصیده در اون بیت تخلص یا بیت گریزش هست. مثلا اون قصیده معروف شبی یوسف روحشته به دامن پلاسین مجر و قیرینه گرزن آقای منوچهری، میگه رفتم اینجوری بود، سیل اومد، چنین شد، فلان شد، گیر کردم، بعد یهو از یه جایی در اومدم دیدم توی درگاه پادشاه عادلیم. این دو بیت گریزش خیلی امتیاز داشته. بعد اون مقدمه یا در وصف طبیعت بوده یا در وصف معشوق بوده که بهش میگفتن تغزل. اگر اینات بفرمایید، اگر در وصف معشوق بوده بهش میگفتن تغزل، خیلی معتقدن که اون تغزل یواش 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 جدا شد، تبدیل شد به قالب غزل. خیلی هم میگن نه خیر، قالب غزل از اول وجود داشته، چون غزل 3-4 تا معنی داره. یکی همین تغزل قصیده است، یکی شعری بوده که با آواز خونده بشه، با سازی خونده بشه، یکی هم همین شعر عاشقانه ای که قالبی که ما حالا باش سر کار داریم، و دیگری هر نوع شعر عاشقانه ولو دو بیتی بوده. در کنار تمام این قالب‌های رسمی مثل مثنوی، قصیده، ما یک چیز دیگه هم داشتیم، رباعی‌ها و دو بیتی‌های عاشقانه داشتیم که اینها رو در منبرهای ابوسعید دیده میشه، که ابوسعید بالای منبرش مثلا میگفت از واقعی تو را خبر خواهم کرد، آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد، با عشق تو در خاک فرو خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. کاملا عاشقانه است، ولی میامده یه ربط عرفانی بهش میداده، یعنی برای بیان مفاهیم عرفانیش از اشعار عامیانه عاشقانه استفاده میکرده. این گوشه ذهنتون داشته باشید، باز یه جای دیگه میایم بازش میکنیم پرانتزشو. این چند تا چیز رو ما به عنوان غزل داشتیم. اما از کی غزل بیشتر باب میشه؟ غزل از زمانی رواج پیدا میکنه که دربارها اون قدرتشون رو از دست میدن، یعنی دقیقاً زمانی که قصیده سرایی قصیده میگفتن برای اینکه این حاکمیت تثبیت بشه، شاعر از آبروی خودش، از محبوبیت خودش، چون شاعران خیلی تو جامعه عزت داشتن، نظامی میگه، میگه شعرا و امرا و کلام خیلی براشون ارزش قائل بودن، بعد اینها از عزت خودشون، آبروی خودشون، توانمندی خودشون برای حاکمیت خرج میکردن. وقتی که حکومت‌های مرکزی یواش یواش ضعیف شدن، قصیده افول پیدا میکنه، غزل رشد میکنه. غزل یک ویژگی داره، هر غزلی که شما بخونید، غزل همون شعر غنایی ما، قالب رسمی شعر غنایی ماست. شعر غنایی از درون صحبت میکنه، برخلاف حماسه که از بیرون صحبت میکنه، و برخلاف قصیده که قهرمانش یک شخص دیگه است و شما سعی میکنید این رو بالا ببرید. به خاطر همین خیلی ها معتقدن، چون بحث انواع ادبی در ایران خیلی پیشینه نداره، ما صورتبندیش، طبقه بندی شعرامون بر مبنای قالب بوده. در دهه 50 ما به دهه 50 شمسی به تقلید از فرنگی‌ها نظریه انواع ادبی یواش یواش در ایران رواج پیدا کرد. در نظریه انواع ادبی تقسیم بندی بر مبنای مفاهیم بود، یعنی ادب حماسی، ادب قنایی، ادب نمایشی و ادبیات تعلیمی. ما ادب نمایشی رو خب به خاطر شرایط اجتماعیمون نداشتیم. در اواخر دوره صفویه شکل خاصی گرفت، در قاجاری و در دوره پهلوی رشد کرد، ولی در بقیه ادب نوع‌های ادبی مثل ادبیات قنایی، حماسی و اخلاقی، مخصوصا ادبیات تعلیمیمون که خیلی پربرگ و پربار هست، اینها رو اومدن تطبیق بدن. قالب قصیده در کجا قرار میگیره؟ در ادبیات قنایی قرار میگیره یا در ادبیات حماسی؟ دیدیم که خب قالب قصیده با این توصیفی که ما ازش میکنیم میره در بیشتر مایل به سمت ادبیات حماسی، چون یک قهرمان داره و اون قهرمان خارج از فرد، خود فرد نیست، اون پادشاه، اون حاکمه، اون کسی که داریم مدحش میکنیم و غالبا صفاتی که بهش نسبت میدیم صفات خودمون نیست، برونگرایی میکنیم. به خاطر همین قصیده رو میارن جزء حماسه. غزل تنها قالبیه که بر اثر عواطف، احساسات شاعر به وجود میاد. با یک چیزی دوستانم، اینو بخوام اینجا پیوند اصلی صحبتهای بنده است، با یک چیزی غزل به اون چیزی که ما میخواییم وصل میشه، اون فردیته. تو جامعه وقتی فردیت پیش بیاد یه تحول عظیمی به وجود میاد، چنان که در غرب وقتی پیش اومد و این فردیت رواج پیدا کرد، تجدد پیدا کرد. ببینید، ببخشید، یه بحث شاید تکراری باشه واسه بعضی دوستانی که اینجا هستن. دکارت جمله معروفی داره دیگه، میگه که من I think therefore I am، من فکر میکنم پس هستم. تو فارسی ترجمه رو نگاه بکنید، تو فارسی ترجمه این اینه: فکر میکنم پس هستم. هیچ مترجمی که اومده، هیچ کدوم از مترجمایی که راجع به دکارت صحبت کردن، هیچ کدومشون نیومدن بگن من فکر میکنم پس من هستم. اون من به چند تا علت توی ترجمه اینا ظهور و بروز پیدا نمیکنه. یه علتش اون چیزی که تعالیمیه که ما داریم که آقا هیچ وقت من نکن. ابو سعید ابوالخیر 30 سال میگفته ایشان به خودش. خواجه نصیر طوسی زندگیشو می‌نویسه میگه او رفت، او فلان، نه. هیچ کدومشون نمیگن من، چون من رو در عرفان میدونید بزرگترین حجاب، حجاب منه. این که میگه خود را بر در بگذار و درای خود، من بدترین چیزه. یکی به خاطر اونه که اصلا من تو جامعه ما رواج پیدا نکرده، به خاطر شاید اندیشه های عرفانیمون و غرور باشه. یکی دیگه این که اصلا سنت زبان فارسی تو اینجور جمله ها اصلا منو ظهوری بهش نمیده. شما اگه بگید من فکر میکنم پس من هستم، میگه این چه ترجمه این شد که؟ خب بگو فکر میکنم پس هستم، خیلی قشنگتره. این منه رو چرا تکرار میکنید؟ ببینید ما اصلا نمیتونیم فکر کنیم، یعنی تو ذهن خودمون نمیتونیم قبول کنیم که من فکر میکنم پس من هستم. خب میگه فکر میکنم پس هستم، یعنی اون منه رو باهاش کاری نداریم، در صورتی که دنیای جدید تمام رو همون منه، با من به وجود میاد. فردیت انسان، انسانی که توی جامعه داره زندگی میکنه و همه چیزم برای همین انسانه، برای منه. اگر این جلسه هست برای من شماست، منه و من شماست. شما اومدید چیزی رو، یه بحثی رو بکنید، فردیت شکل میگیره. بعد موقعی که دکارت این حرف رو میزنه، میگن تعبیر ادبی این حرف، تعبیر ادبی این حرف کاریه که مونتنی در مقاله نویسی کرد. مقاله است، یه نوع ادبی به وجود میاد به نام مقاله. مقاله یه ویژگی داره، از فیلتر ذهن من رد میشه، نه من و شما دیگه. الان تو دانشنامه ها که داره چاپ میشه تو ایران، تمام دنیا میگن قبلا لغتنامه دهخدا اون همه تلاش وسش شده، نمیدونید چه عمرای پای لغتنامه گذشته شده تا این 50 جلدش که حالا تو 14 جلد چاپ میشه به دست من و شما رسیده. فلج شدن بعضی از نویسندگانش، کور شدن، نمیدونید با چه ایثاری، یعنی واقعا اگر کسی بدونه پشت این لغتنامه ده خدا چه تاریخی از ایثار لذت میبره. وقتی این کتابو دستش میگیره. هیچ کدومش مثلا شما ترجمه حال به قول خودشون یه شرح حال صادق هدایت رو میخونید، نمیدونید کی اینو نوشته، که نمیدونید کی اینو نوشته، مرحوم ده خدا نوشته. یا فلان شرح حال رو میخونید نمیدونید، حرف ب رو میخونید نمیدونید کی نوشته. ولی دانشنامه نگاری امروزی اگر صادق هدایت رو یکی مینویسه زیرش حتما اسمش رو مینویسه. برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه مقاله دانشنامه‌ای که یک کار جمعیه، یک کار جمعیه، پاش امضای فرد میاد، میگن این فرد نوشته، از ذهنیت این فرد عبور کرده. مقاله مهمترین مسئلهش اینه که شما به یک موضوعی فردی نگاه میکنید و مینویسیدش. اون موضوع از ذهن فرد شما گذشته، فردی که توی قرن مثلا 20 یا 21 زندگی میکنه، با این اندیشه هاست، با این پشتوانه فکریه، با این تعلیم و تربیت. این اون امضای تو اون به خاطر اینه، یعنی فردیت رواج پیدا کرده. با اینکه دانشنامه کار جمعیه ولی فردیت درش رواج پیدا کرده. مقاله نویسی که با مونتنی در واقع آغاز میشه، نوع ادبی اساسش بر فردیته. در پزشکی هم همینه، در همه جا این فردیت شکل میگیره. بعد یه نوع ادبی به نام مقاله وارد میشه و بعد که این مقاله شکل‌های مختلف پیدا میکنه، حتی میگه مقاله دانشنامه‌ای که علمیش هست، حتی مقاله‌ای که تو روزنامه هست، اینا تمام پشتش فردیت هست. دنیای جدید دوران فردیته. وقتی فرد میاد اسطوره از بین میره، دنیا بدون قهرمان میشه. شما تو هیچ کدوم از شعر شعرای معاصر ما یه قهرمانی مثل رستم نمیبینید. حتی اخوان با صدای بلند میگه رستم مرد، مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن. میگه رستم افسانه‌ای مرد، یعنی جهان جدید، دنیای جدید اسطوره ساز نیست. یه قهرمانایی داری که قهرمانش باز کیه؟ قهرمانش من و شماییم. تو داستان، تو سینما قهرمان اوله یک فردی از طبقه متوسط جامعه شهری هستش. فردیت اینجوری شکل پیدا میکنه. بعد مردم دیگه رعیت نیستن. اینو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. در جامعه جدید، جامعه متجدد که بناش بر فردیته، مردم رعیت نیستن، شهروندن. شهروندن و دولت و یا حاکمیت از بالا بهشون نمیتونه نگاه بکنه، خدمتگزار این شهروندانه. با این نگاه اگه به فردیت نگاه بکنیم، زمانی که در غرب داشتون تحولات میفتاد، در ایران هم حاکمیت‌های محلی یا حکومت مرکزی وقتی قدرتش ضعیف میشه و دیگه قصیده خریداری نداره، رو میارن به غزل. غزل شکل میگیره. مرحوم استاد زین العابدین مطمئن در کتاب ارزشمند تحول شعر فارسی یک نظری رو عنوان میکنن. میگن وقتی که غزل باب شد و معشوق شد سراپا ناز، عاشق شد سراپا نیاز، و عاشق شروع کرد ناز معشوق رو خریدن و سعی کرد که جلوه‌گری های معشوق رو بپذیره، دیگه اون نگاهش رو به معشوق از دست داد. این عنایت بفرمایید. معشوقی که تو قصیده بود، حالا بعضی میگن معشوق مذکر، اینها رو کاری ندارم، وارد این مبحث نمیشم، چون وارد چیم بگیم نمیتونیم جمعش بکنیم. ولی یه مسئله است، اونجا عاشق با معشوق تحکمی صحبت میکنه، نازش رو نمیخره. یعنی شما تمام تغزلات قصیده رو که نگاه بکنید خیلی قشنگ وامیسته بهش حکم میکنه، ولی اینور توی غزل معشوق یه مقداری آسمانی میشه. یه بخشش هم اینه که عاشق سراپا نیازه، همش ناز این رو میکشه. میگه این باعث شد ورود این و ورود تصوف. خوب خواهش من به این دقت بفرمید. ورود تصوف و شکل معشوقی که در غزل رواج پیدا کرد باعث این شد که ما به یک سری چیزها حساسیت هامون رو دست بدیم و دیگه جلوی سستی و رخوت از تصوف و از غزل صوفیانه به جامعه سرایت کرد و مردم دیگه اون روحیه سلحشوری، چیزی که ایشون به کار میبره روحیه سلحشوریه، روحیه سلحشوریشون از دست دادن. به خاطر همین جلوی حمله مغولا خیلی راحت وا دادن، اونا اومدن گرفتن. یعنی خیلی 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 راحت استاد مرحوم ما این مسئله پیچیده ای رو که چطور میشه یک جامعه فرو میپاشه، چطور میشه که یک جامعه در برابر حمله مغولها وا میده، مقاومتی به اون شکل نداره، رو فرو میکاهند به این که غزل اینجوریه و تصوف وارد غزل شده و این دلیل. و جالب اینه که بعد از ایشون هم چند نفر که راجع به تطور غزل صحبت کردن، نه به این شدت و حدت ولی یه مقدار ملایم‌تر همین حرفا رو زدن. این یه دلیلی داره دوستانم. من اون جلسه‌ای که با خاقانی راجع به خاقانی صحبت می‌کردیم عرض کردم که ما نو تاریخی‌گری به ما میگه در همه چیز شک کنید جز وجود ذهنیتی شکاک. و به خاطر همین ما مجبوریم تاریخ رو دوباره بخونیم، دوباره همه چیزشو ببینیم. و یکی از چیزایی که خیلی تو این زمینه، یعنی ما تو خواندن دوباره تاریخمون جزو واجباته، خواندن دوباره تاریخمون با نگاه شکاک، حالا نگیم نو تاریخی گری، با نگاه شکاک باید این کارو بکنیم. چیزی که خیلی به ما کمک میکنه شناخت این سنت هاست در تذکره هامون. ببینید در تذکره یک تذکره نویسی یک حرفی رو میزد راجع به شاعری، بعد نگاه میکنه 4 قرن دوباره همین حرفا تکرار میشه بدونی که کسی خدشه‌ای بهش وارد بکنه. این سنت شده اگر کسی مثل من مثلا بیاد یه نظریه بده، بعد یا شاگردان به احترام من که معلمشون بودم چیزی نمیگن، یا طبق همون سنتی که بوده مثل تذکره نویسی همون رو یه خورده دستکاریش میکنن، یه خورده بالا پایین میکنن، شواهدی بهش اضافه میکنن. اصلا اینجوری نیست دوستانم. اگر که ما بپذیریم حکومت‌های محلی ضعیف شدن، حکومت‌های مرکزی ضعیف شدن، بله، ولی این یادتون باشه فردیت رواج پیدا کرد. فردیت اگر رواج پیدا نمی‌کرد غزل رواج پیدا نمی‌کرد. بعد در کنارش یه چیز دیگه خیلی خیلی مهمه، این اون مسئله تصوفه. ببینید تصوف حالا ظهور اولیه‌اش رو کاری ندارم، ولی وقتی با شعر فارسی آمیخته میشه مبارکترین اتفاق برای تصوف میفته، برای جامعه رو کاری ندارم. ببینید ما تصوفمون توی یک جمله خلاصش کنم که یکی از پیشرفته ترین مکاتب فکریمون بود در اوائل، در کنار مثلا فرض بفرمایید اسماعیلیه تونست بیشترین روشنفکرها رو به خودش جذب کنه. از قرن 4 که تصوف رواج پیدا میکنه کارش به جایی میرسه که در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول هر مصلحی که میخواد جامعه ایرانی رو اصلاح بکنه میگه اول برید این تصوف رو اصلاح کنه، اول این صوفیگری رو از بین ببرید بعد جامعه رو اصلاح کنید. میگن یه مش مفخورن، چنینن، چنانن، تمام صفات منفی. کجاست اون تصوف ابوسعید ابوالخیر که به قول مریدانش حتی همچه اتفاق تاریخی شاید نیفتاده باشه، ولی مکاتبه که بوده بین ابن سینا و ابو سعید، یک آدم مغروری مثل ابن سینا، عالم دانشمندی، از خداش دوزانو پیش ابو سعید بشینه کسب معلومات بکنه. اون تصوف جاری پرجوش و خروش قرن 4 و 5 چرا توی قرن 13 و 14 هجری تبدیل میشه به چیزی که هر مصلحی که میاد میگه اینو باید از ریشه بزنید؟ اون موقعی که تو قرن 4 و 5 تصوف وارد شعر میشه مبارکترین اتفاق برای تصوف میفته. تصوف بناش بر یک چیز، خواهش میکنم به این جمله دقت، این جمله های کلیدیه که بعد تو ذهنتون کنار هم بشینید یک درک درست دایره‌ای از این پیدا میکنید. تصوف مبناش بر تجربیات فردیه، مبناش بر تجربه فردیه. یعنی من فرد یک کارهایی رو انجام میدم، بعد یک تجربیاتی به دست میارم، اون تجربه فردی منه که اساس تصوفه. و این تجربه فردی چجوری میخواد بیان بشه؟ زبان بیانش چیه؟ بهترین زبان برای بیان تجربه های فردی زبانی شعرگونه است، زبان شعره. زبان شعر که خیال انگیز هست، شما میتونید ما به ازای اون چیزهایی رو که اندیشیدید براش تمثیل پیدا کنید، براش سمبول پیدا کنید بذارید و با یک بیان سمبولیکی اون دریافت‌های ذهنیتون رو بیان بکنید. این اتفاق که میفته و فردیت و بروز شهرهای بزرگ، یادتون باشه تجدد و فردیت همزاد شهرنشینیه. این اتفاق که میفته غزل رواج پیدا میکنه، یعنی شرایط اجتماعی برای پیدایش فردیت یواش یواش بروز و ظهور پیدا میکنه. به خاطر همین هستش که ما در غزلی که میگیم با صنایع به وجود میاد، ما از دوره سبک خراسانی هم نمونه های زیادی داریم که شعر هست، ولی شعرهای فردی هست، شعر عاشقانه هست، ولی یادتون باشه قالب مسلط نیست، قالب اصلی نیست، مفاهیم اصلی اینا نیستن. ولی در قرن پنجم ششم یواش یواش تصوف با شعر پیوند میخوره، وارد شعر میشه در غزل صنایع. یکی از مسائلی که تو فردیت و تجدد خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، مسئله زبانه، سادگی زبانه. یعنی هر وقت که زبان ساده میشه، به زبان مردم نزدیک میشه، به زبان فرد مردم نزدیک میشه، اتفاق مبارکی داره میفته. هر چقدر زبان پیچیده بشه، دور بشه از فهم عامه مردم، اون اتفاق خیلی مبارک نیست. عنایت بفرمایید در قرن ششم نثر ما یک نثر فنی دشوار و سخته، ولی در قرن هفتم سعدی که دچار اون تحولات مغول هم نشده شیراز، سعدی زبانی رو میاره که به زبان مردم خیلی نزدیکه. زبان گلستان سعدی خیلی خیلی به مردم نزدیکه. وقتی زبان به مردم نزدیک شد، رابطه شاعر با مردم هم خیلی بیشتر بهتر شکل میگیره و اون چیزی که شاعر میخواد بگه، نویسنده میخواد بگه، ارتباطش خیلی راحتتر با مردم برقرار میشه. شما در مقدمه مرزبان نامه چند نفری رو آقای وراوینی، سعد الدین وراوینی نام میبره به عنوان نثرنویس‌های درجه یک روزگار خودش. تمام اینا فنی نویس و مغلق نویسن. نثر فنی که نمیتونید زیاد ارتباط ببرید، گلستان که میاد سادگی روونیه. بعد این سادگی و روونی وارد غزل میشه. اینکه آقای محمد خانی گفتن هر جوری، یعنی گفتن و بنده گفتم هر جوری بریم میخوریم به سعدی و حافظ، چاره‌ای نداریم، ولی بذاریم با این نگاه دیگه بریم پایین. سعدی غزلی داره که این غزل نه صور خیال وحشتناکی داره، نه بازی با آرایه هاست، نه ایهام حافظ داره، یک غزلی مبتنی فقط بر زبان. به خاطر همین بهش میگن سهل ممتنع. سهل چون وقتی میخونید میگید این که منم میتونم بگم، کاری نداره که شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. این که خیلی ساده است که منم میتونم بگم، خب بیا بگو. نمیتونیم، میشه ممتنع. این شیوهی که سعدی به وجود میاره، مطمئن باشید سعدی روح تجدد زمانه رو درک کرده. بعد پیوند این زبان با تصوف، شعر عرفانی ما تو قرن هفتم اوج میگیره، به مولانا میرسه. ببینید من عرضم این بود، عرفان بر مبنای تجربه فردیه. مولانا، چرا ما میگیم بعد از مولانا هیچ شاعری نداریم تا حاج میرزا حبیب خراسانی، هیچ شاعری نداریم که توی شعرش تجربه فردی عرفانی ببینیم. ببینید اصطلاح عرفانی رو به کار بردن در غزل جامی داره خیلی زیاد، تو شعرهای بعدی هم فراوون داریم. این که من از عقل اول دوم صحبت کنم، از تجلی چه صحبت کنم، قوس سعودی هستی، نزولی هستی، اینا دلیل نمیشه من عارف باشم، من تجربه کرده باشم. من یک سری فلسفه عرفان رو خوندم، عرفان نظری رو خوندم، از این واژه ها وام میگیرم در شعرم و هیچم دلیل نداره من عارف باشم. بعد این تجربه فردی رو که مولانا میرزه در غزلش، شما پر از شور حاله و بعد یه جایی میرسید، مثلا به این مصرع میرسید که زمزمه صبوح را ترجمه شبانه کن. بعد میگن این شعر بی‌معنی. شعر بی‌معنی هیچ اشکالی هم نداره. هیچ معنی ما واسهش نمیتونیم در بیاریم. یک چیز دیگه ببینید، واسه چی به مولانا میگن؟ به مولانا گفتن که خیلی کسایی که شعر تو رو میخونن میگن خیلی به اصطلاح اگه بخوایم امروزی بگیم میگیم خیلی سمبولیکه، تعابیر گوناگونی میشه ازش کرد. بعد یکی از مریدان مولانا حالا به چند نفر این جمله رو نسبت دادن، میگن گفت شعر خداوندگار ما، مولانا رو بهش گفتن خداوندگار، شعر خداوندگار ما دریاست، دریا هزار جوی شود و هزار جوی دریا نشود. خب دریاست، هزار جوی بشه، هزار تعبیر ازش میتونید بکنید، ولی هزار جوی دریا نشود. این یعنی شعر عرفانی مولاناست. به خاطر همین هم هستش که میگن بعضی از جمله های کشف المحجوب، بعضی از جمله های تذکرت الاولیا، رساله قشیریه زیاد نه، میگن اینا گزاره عرفانیه. یعنی وقتی توی حالی هستی میخونی، همونی که ازش درک کردی همون معنیه، چیز دیگه بهش نمیتونیم بیافزاییم. یعنی بستگی به حال شما داره و برخورد شما با اون، چون این یه تجربه کرده این رخته. در هر صورت غزل رو اینو میخواستم بگم که غزل در دستان سعدی زبان بسیار بسیار ساده و در این حال پرشور و حالی پیدا میکنه. قبل از سعدی اتفاق دیگه هم میفته. ما در غزل و در قطعه و در قصیده انوری رو داریم. من توصیه هم اینه دوستان عزیز، اگر کسانی که میخوان این تطور رو بخونن حتما کتاب مفلس کیمیا فروش آقای دکتر شفیعی کدکنی رو بخونن، به دو جهت. یکی این که کارهایی رو که انوری با زبان کرده آقای دکتر شفیعی اینجا نشون میدن. دوم، برای اولین بار در مقدمه این ما یک بحث جامعه شناسی ادبیات داریم. یعنی کسایی که میخوان با جامعه شناسی ادبیات آشنا بشن و ببینن چجوری میشه جامعه شناسی ادبیات رو چیز کرد، این رو حتما اون مقدمه رو بخونن. در اونجا آقای دکتر شفیعی نشون میده که زبان رو انوری با زبان چه کار میکنه و چقدر زبان رو ساده میکنه و چقدر این ساده کردن زبان تمهیدی میشه برای به وجود اومدن زبان سعدی. یک زبانیه که زبان سعدی، ببینید همون حرفی که مرحوم فروغی زده بود، گفته بود که سعدی دینی که به زبان فارسی داره اگر از فردوسی بیشتر نباشه کمتر نیست. درسته فردوسی زبان رو حفظ کرد، ولی سعدی ظرفیت‌های زبان رو بالا برد، نشون داد به ما و کاری کرد که ما امروزه به زبان سعدی صحبت میکنیم. میگه این که ما سعدی رو میخونیم درک میکنیم، این نیست که ما درک میکنیم، ما داریم به زبان اون صحبت میکنیم. یعنی یه معیار زبانی واسه هم وجود اومد. و من یه نکته رو بگم بعد وارد این مبحثی که میخوایم بشم و جمعش بکنیم که چجوری چیز میشه. یک چیز رو دقت بفرمایید دوستان عزیز، خیلی به این عنایت بفرمایید که زبان امروزه، من که مثلا الان 50 سالم هست، مثلا نزدیک 50 سالم، به هم بگم مهمترین چیز در شعر چیه، میگم زبانه. زبان چیز خیلی مهمیه. ما ظرفیت‌های زبان رو وقتی میفهمیم که بدونیم ما با زبان فکر میکنیم، با زبان میاندیشیم. اگر کسی زبانش ضعیف باشه اندیشش ضعیفه، اگر اندیشش ضعیف باشه زبانش ضعیفه. هیچ کسی نمیتونه بگه من اندیشه های بزرگی دارم و زبان ضعیفی که نمیتونم بیانش کنم، غیر ممکنه. هر چقدر ذهن رشد میکنه زبان رشد میکنه و زبان باعث میشه که شما درک درستی از جهان هستی داشته باشید. با زبانی که شما نگاهتون به دنیا عوض میشه یا تثبیت میشه یا آرامش پیدا میکنید. و این چیزی که شما توی ملت ما میبینید، اینم بگم که ببینید شما مثلا فرض کن خرم‌آباد تشریف ببرید، یه پلی دارن اینها. این وقتی برید خرم‌آباد حتما میبرنتون، میگن برو پل اشکسته رو ببین. یه پل اشکسته، زبون اونا اشکسته همون شکسته خودمونه. یه پلی بالاها شکسته است، ولی ستونای بزرگی داره به اندازه نصف این سالن و هنوز تو آبه. یعنی یه چیزی نزدیک حداقل 1500 ساله که ستونها تو آبه. حالا میگن این با ساروج فلان، نه کاری به اون نداریم، با هر چی هست. من ذهنم یه چیز دیگر میبینه. من میگم ملتی که 1500 سال پیش به این درجه از علم رسیده که پایه‌های پلی رو بسازه که 1500 سال توی آب بمونه و تکون نخوره، با پلای امروزی مقایسه کنید خودتون، 1500 سال با اون مواد اون موقع بسازه، به این دانش میرسه که میتونه همچین چیزی بسازه. یا یه جای دیگه ای دارن وسط شهره، شما میرید از بالا نگاه میکنید میبینید آب ساکنه، انگار فکر کنید آب لجن هم هستش. بعد 4 دریچه داره، این 4 دریچه که پایین تر از اون هستن با یک فشاری آب از این میاد بیرون و از بالا فکر میکنید ساکنه، ولی اون زیرش اصلا یک جوش و خروشیه. ملتی که 1500 سال پیش به این نتیجه رسیده، به این علم رسیده، مطمئن باشید همون 1500 سال پیش هم به این علم رسیده که جامعه رو زبانش حفظ میکنه، هویت یک ملت رو زبانش حفظ میکنه. به خاطر همینی که شما مثلا در مثنوی مولوی ببینید، مثنوی کارش اینه، میخواد واسه شما قصه عرفانی بگه، میخواد مفاهیم عرفانی رو توی قالبی بریزه شما بفهمید. به خاطر همین قافیه واسه زیاد مهم نیست، وزن مهم نیست، جاهای اشتباه قافیه داره، جاهای اشتباه ردیف داره، از این جور چیزا تو مثنوی زیاد میبینید. ولی یک مورد پیدا کنید که یک کلمه فارسی رو بهش تنوین داده باشه، یه مورد پیدا کنید که اتفاقا رو که کلمه عربیه با تنوینم میاد اتفاقا گفته باشه، حتما به قیدساز میذاره سرش یا اتفاق راش میکنه، با تنوین به کارش نمیبره. یعنی دقیقا این رو میدونه که اگر توی قواعد واژه سازی، تو قواعد نحو زبان، ما از سرزمین دیگه یا از زبان دیگه تبعیت کنیم، زبانمون از بین میره. مطمئن باشیم این دانش رو داشتن که زبان با ذهن چی کار میکنه، رابطه ذهن و زبان چی هستش. اون چیزی که ما امروز مثلا در نظریات زبانشناسی میکنیم یا در نظریات فلان مثلا ناقد غربی که به ما میگه اصل شعر اتفاق است که در زبان میفته، همه چیز رو زبانه. سعدی با این شناخته که میاد گلستانش رو با یک زبانی مینویسه که این زبان با مردم سر و کار داره. غزلش رو جوری میگه که فقط، یعنی شما میگید این صور خیال آنچنانی که نداره، که عرضم به حضورتون که آرایه های معنوی و لفظی هم که این، پس چی شعر کرده؟ زبانه و شور عاشقانشه. سعدی فقط و فقط غزلش پر از شور عاشقانه است و این رو میخوام بگم که غزل زمینیه. این رو هم به خاطر داشته باشید، غزلی که ما میگیم پر از شور عاشقانه است و غزل زمینیه، به هیچ عنوان بحث شهوانی مطرح نیست. غزل میتونه عاشقانه باشه، میتونه خیلی عاشقانه باشه، میتونه انسانی باشه، ولی شهوانی اصلا منظورمون نیست. همون غزلی که امروز مثلا، بعد این غزل رو متاسفانه بعد که تکامل پیدا میکنه، هیچ کسی دیگه جز خواجو حافظ که از این یه چیزایی میگیرن، بعد انگار این غزل پرشور انسانی دفن میشه، دیگه نداریم تا دوره معاصر. تا دوره معاصری که جست و گریخته، ما غزل پرشور انسانی داریم. وقتی که مثلا شما وسط شعر ناگه غروب کدام این ستاره اخوان میگید که من دیدم اون نیز دید، سایه خودشو داره میگه اخوان، من دیدم اون نیز دید آن زن و مرد جوان را که چون دو تذرو جمان میچمیدن، میگه پچ پچ کردنشون، حالا جمله زیاد داره، میگه پچ پچ کردنشون چشون، حتی بگو باد دامان ایشان میشد نهیبی که این گردنده چرخ زمان را، این پیر پر حسرت بی امان را از کار میانداخت، نابود میکرد. این دوتا عاشقی که دستشون تو دست همه دارن، با هم میگن میخندن، باد میخوره به دامانشون، میگه این باد دامانشون، بادی که میخوره به دامانشون، میگه اینقدر اینا تو خودشونن، اینقدر با سرشون تو خودشون رو از عشق دارن صحبت میکنه که اون پچ پچشون انگار چرخ رو، آسمون رو که همیشه به دل ما خون میکنه از کار میندازه، غم و غصه رو نابود میکنه میره. یا همون غزل، همون شعر معروفش، ما چون دو دریچه روبروی هم یا لحظه دیدار، اینا شعر عاشقانه پرشوره ولی شهوانی نیست. مال سعدی هم همینطوره، با یک زبان بسیار بسیار ساده و بسیار بسیار خواندنی، دوست داشتنی، شما رو غافلگیر میکنه. کار بعدی سعدی اینه که یه ظرفیت هایی از زبان رو نشون میده که شاعرای قبلش نمیشناختن. خب این رو داشته باشیم. سعدی این کار رو میکنه. حمله مغول هم انجام شده، حکومت مرکزی از بین رفته، حکومت های محلی داریم، تمام ایران پر از آشوبه، تمام ایران پر از فقر و بدبختی و این هاست. اگر حکومت های محلی هم هست پر از ریاکاریه. تصوفی رم که ما داشتیم در قرن 4 و 5 که بسیار بسیار مکتب پیشروی بود، تبدیل شده به یک تقریبا مکتب ریایی که هر کسی که میخواد ظاهر و صلاح، میخواد ریاکاری کنه، میگه من صوفیم. و توی این زمان اون فسادی که در قرن 8 هست، اون فروپاشی اجتماعی که در قرن 8 هست، فروپاشی اجتماعی که در قرن 8 هست سبب دو چیز میشه: به وجود اومدن خواجو و حافظ از یک سو، و عبید زاکانی و هجو و هزل و طنزش از سوی دیگه. عبید، چرا ما وقتی عبید رو میخونیم میگیم عمق فساد قرن 8 رو ما دیدیم؟ و یادتونم باشه یه بحث دیگه هم یادتون باشه، عبید هم نه به اندازه سعدی ولی در نوع خودش روی زبان تسلط بسیار بسیار زیادی داره. عبید روایتگر فساد و نابسامانی های قرن 8. هر وقت فسادی در جامعه باشه، دو تا واکنش غالبا به فساد و نابسامانی در جامعه رخ میده. یکیش طنز و هزل و هجو، مسخره کردن اونه، عمق رو به اون نشون دادن. یکیش هم گاه تقواهای بینامونشونه، یعنی یک گروهی پیدا میشن که سعی میکنن بگن نه، ما جز اینا نیستیم. تصوف هم به وجود اومدنش تو قرون اولیه، یعنی در ادامه همون زاهدان و نخستین، یا همین تقواهای بینامونشون بود که میگفتن ما از اینا نیستیم، هر چیزی که برای اینا عزیزه برای ما نیست. این باعث میشه که ما طنز ظریف حافظ رو داشته باشیم و هزل یا هجو عمیق عبید رو. منتها حافظی که اونجاست چجوری رسیده به اونجا؟ یعنی حافظی که اون بالاست چجوری رسیده؟ در قرن 7 غزل در داستان سعدی به یک جایی میرسه که بیشتر از اون دیگه کسی نمیتونه ظرفیت‌های زبانیش رو گسترش بده. یادتون دوستان عزیز این رو میخواستم بگم که یادمون نره، بحثمون بحث زبان بود. تسلط سعدی روی زبان بی نظیر هست. واسه اینکه خستگیتونم در بره یه غزلی رو بخونم، بعد برم سراغ خواجو و بعد بگم خواجو چی کار کرد و حافظ چی کار کرد. یه غزلی رو که این استاد شجریانم با صدای آسمانیشون خوندن که میگه نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، مطلعش تو ذهنتون باشه، نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد، که جواب تلخ گوی تو بدین شکردهانی. نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو، که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی. غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم، تو به صورتم نگاه کن که سرایرم بدانی. عجبت نیاید از من سخنان سوزناکم، عجب است اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی. دل عارفان ببردند و قرار پارسایان، همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی. نه خلاف عهد کردم یا نه خلاف عهد کردم، که حدیث جز تو گفتم همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. نه تصویری داره نه هیچی، به معشوقش میگه همه بر سر زبانند. سر زبان دیگه خودتون میدونید یعنی هیچی نیستن، سر زبون، انگار داره از سر زبونم میفته. وقتی میگه به سر زبانن، شما حس میکنید که هیچی نیست، سر زبون الان میفته. میگه همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، اگرت به هر که دنیا بدهند، یا اگرت به هر چه دنیا بدهند حیف باشد، وگرت به هر چه عالم بخرند رایگانی. تو نظیر من بجوی و بدیل من ببینی، عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی. نه عجب کمال و حسنت که به صد زبان بگفتم، که هنوز پیش ذکرت خجلم ز بی زبانی. مد ای رفیق پندم که نظر بروف کندم، یا مد ای رفیق پندم که به کار بر نبندم. تو میان ما ندانی که چه می رود نهانی. مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم، خبرش بگو که جانم بدهم به مژدگانی. بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون، اگر این قمر ببینی دگران سمر افسانه. اگر این قمر ببینی، یعنی معشوقو داره میگه، دگران سمر داستان لیلی و مجنون نخوانی. دل دردمند سعدی، این مصرع به ذهنتون داشته باشید، دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد. نه به وصل میرسانی، نه به وصل میرسانی، نه به قتل میرهانی. نه میکشی که راحتم کنی، نه به وصالم میرسی. تو این حالت منو نگه داشتی. ببینید این شعر رو اگه دوبار از روش بخونید هم حفظ میشید. همین که بسیار خوشخوانه، هیچ گرفتگی نداره، زبانش رو میفهمید، باهاش خیلی راحت ارتباط برقرار میکنید. این غزل میشه غزل مسلط قرن هفتم. در قرن هشتم فساد رو یادتون باشه، واکنش های به فساد هم یادتون باشه، و بعد شکل جدیدی غزل پیدا میکنه. این شکل جدید چیه؟ اول خاجو چند تا ویژگی داره شعرش. یکی اینه که خاجو گلچین کننده زیبایی های قبل از خودشه. یعنی میاد الان نشون میدم تو، میاد ببینه چه چیزی از سعدی میتونه بگیره، میگیره. حالا نه این کار هوشمندانه انجام شده باشه، نه. دوم شرایط با زمان سعدی فرق کرده و اندیشش هم با سعدی متفاوته. اتفاقی که افتاده، تصوف، دوستان عزیزم، تصوف رواج پیدا کرده، یه سری از مفاهیمش دیگه عادی عادی شده، دیگه عادی عادی شده برای مردم، شده جزء اجزای فرهنگی ما. یه بخش اینه، یه بخش این که دیگه کسی مثل سعدی نمیتونه با این زبان غزل رو جلو ببره. کاری که خواجو میکنه، شیوه جدیدی رو میاره. اون شیوه جدید اخذ این زبان هست، زبان ساده هست، و افزودن یک سری صنایع بدیعی که جزء ذاتی شعره. مثلا جناساش دیگه خیلی نخنما نیست. و بعد مسئله یه چیزه، فساد قرن هشتم آدم‌ها رو وادار میکنه که دو پهلو صحبت کنن. ببینید ما یه ابهام داریم که جزء ذاتی هنره. بالا تو ادبیات بیشتر بهش میگن بموز. ببخشید من نمیتونم مثلا آروم بشینم چون همش این ورون ورون، ببخشید. بهش میگن قموز. قموز یا امبیگویتی، یک مثل پیازه، پوستشو باز میکنید میبینید یکی دیگه هم هست، باز میکنید میبینید یکی دیگه هم هست. میگن هنر ناب اونی که همه چیزشو اول به شما نده. وقتی میخونی میگید خب این قشنگ خوبه اینا، بعد فکر میکنید میبینید نه، یه چیز دیگه هم دریافت کردید. بار سوم میخونید یه چیز دیگه، بار چهارم یه چیز دیگه، هی کشف میکنید. بعد میگن چون این کشفایی که شما میکنید ذهنتون بزرگتر میشه. واسه همینم هم هست که غربیا معتقدن یکی از ویژگی‌های ادبیات که شعرم جزوش هست، بزرگتر کردن ذهن مخاطبه. ذهن مخاطب چجوری بزرگ میشه؟ فقط با این کشفاست. کشف میکنه، اه وقتی میگه تو همه در همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، سر زبان نکنه منظورش اینه داره میفته. بار اول که میخونه رد میشه، بار دوم میگه اینه، بعد میگه این سر زبان اون میان جان، ارتباط رو پیدا میکنه، هی ذهنش بره دنبال این که این ارتباط ها رو پیدا کنه. مثل یه فیلم ناب که شما میبینید یه سری چیزاش رو میفهمید، باز بار دوم بار سوم تا میتونید ازش چیزهای بیشتری رو بگیرید. این یه ابهام قموزه که باید هنر داشته باشه. شعر سعدی زیاد اینو نداره، ولی قرن هشتم چون جامعه پیچیده تر میشه، فرهنگ مغولی درش رواج پیدا کرده، فساد هست تو که اینجور جامعه ها. دوستان عزیزم اینو میخوام بگم که باز یه چند تا نکته داره، اینا رو به هم وصل کنیم برسیم به پازل اصلیمون. جامعه‌ای که توش فساد هست، توش آمیختگی فرهنگی هست، مغول اومده مغلوب شده، توی این جامعه زندگی کردن ساده نیست. همش باید فکر کنید حرفمو چجوری بزنم، رفتارم چجوری باشه، و مخصوصا وقتی میبینید که اینقدر هم خواجو هم عماد و هم حافظ از ریاکاری مینالن. ریاکاری یعنی چی؟ یعنی شما خودت نباشی، شما یک کسی دیگه رو مثل خودت خلق کرده باشی، ادا در بیاری. خب شما که میخوای با این ریاکار برخورد کنی باید یه استراتژی داشته باشی. هی همینجوری زندگی دشوار میشه، چند لایه میشه. به مدد این چند لایه شدن زندگی، شعر هم یه مقدار باید چند لایه بشه، حرفشو رو کراست نزنه. در ضمن دیکتاتوری هم هست. وقتی که خفقان باشه دو چیز هستش، یکی تمثیل به کمک شما میاد، یکی تمثیل به کمکتون میاد، یکی طنز میاد. عنایت دارن دوستان عزیز که شاعری که طنز نویسه، اصلا طنز نویسا هوششون، حتی هوش هیجانیشون از آدمای عادی بیشتره، چون میدونه زبان چجوری با کار بگیره که هم بخندونتتون هم خودش نخنده، همین چیزی بگه که عمق مطلب رو بهتون بگه. اصولا طنز نویس کمه، مسخره کردن که درش بازه، هر وقت بخوایم آدم میتونه مسخره کنه، ولی طنز نویسی خیلی کار سختیه. آدمای طنز نویس باهوشن، مثل مرحوم ده خدا، مثل حافظ. یعنی طنز نویس متوسط الحال هم پیدا نمی‌کنید، حتما باز ذری پوشش بالا باشه. خب طنزی که حافظ به کار میبره مال ذریب و هوشیشه، ولی یادتون باشه برخواسته از جامعه هم هست، چون عبید هم داره این کار میکنه، منتها با اون ظرافت نیست. مال حافظ ادبی فاخر ظریفه، مال عبید یه جاهای خیلی روک میشه، ولی قشنگ مشخصه که برخواسته از یک فساد وحشتناکیه. اینها رو رو هم بذارید، جامعه‌ای که شما راحت نمیتونید در زندگی کنید، زبونتون رو نمیتونید راحت به کار بگیرید مثل سعدی، باید زبون چند لایه کنید. این در شعر چیزی رو به وجود میاره که شعر بره سراغ همین چند لایگی، و همونطور که جامعه چند عنصر شده، شعر هم چند عنصری بشه. برای چی؟ ببینید خواجوی سبکی رو حالا میرسیم بهش، یه سبکی رو به وجود میاره، همون سبک رو عماد ادامه میده و همون رو حافظ برجستش میکنه. این یعنی اینکه این اتفاقا حتما در اثر اون حرکت‌های اجتماعیه. این جریانی که توی شعر به وجود میاد حتما برخواسته از اجتماعست، که هر کدوم از اینها یک بحثی از این رو به وجود اومدن. هر دوشون طنز دارن، هم حافظ داره هم خواجو داره، هر دوی اینها ایهام دارن، اون تا ایهام خواجوی یه ایهام های ساده است با بسامد پایین. یادتون باشه سک رو بسامد میسازه، بسامد یا فرکانس تکرار یک چیز دیگه. چطوری ما میتونیم ادای کسی رو در بیاریم؟ به خاطر اینکه یک چیزی رو هی تکرار میکنه، ما میگیم این جزء وجودشه، پس میتونیم با این بریم جلو. بس سبک هم همینه، بسامد ایهامای حافظ چند برابر خواجو، ولی مال خواجو هم نسبت به سعدی خیلی زیادتره. بعد یه کار دیگه میکنه خواجو، در اثر همین کاربرد زبان میاد یک سری مفاهیم ایران باستان رو، اگه کسی از دوستان میخواد مقاله‌ای بنویسه راجع به خواجو، به نظرم کاربرد عناصر فرهنگی ایران باستان در شعر خواجوه که نسبت به تمام شعرهای قبل از خودش به غیر از فردوسی زیادتره. اصطلاح‌های مغانه، پیر مغان، کوی مغان، خرابات مغان، تمام اینه که حافظ به کار میبره، تمام اینها رو خواجو داره. من که بخوام یعنی خواجو اول آورده بعد حافظ رفته ازش گرفته. مثلا کوی مغان میگه گشته مستان را سر کوی مغان بیت الحرام، عاشقان را گوشه مسجد خرابات آمده. بعد حافظ همینو گرفته کرده ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. کوی مغان تو جامعه ما خوب نهایت بفرمید دوستان، در جامعه ما، جامعه اسلامی بعد از اسلام منفور بوده. برای فقیه یا زاهد اگه میگفتی کوی مغان پرخاش میکرد به تو، ولی این قشنگ میارش ازش چیز میگیره، مفاهیم معنوی میگیره، مفاهیم عرفانی ازش میگیره. تمام اینو حتی مثلا فرض کنید ببینید اهریمن، ما در ایران باستان سنویتی که داریم دو قطبی، یکی خدا اهورامزداست که اهریمنه، بعد داستان سلیمان یه داستان عبریه. عبریه در داستان سلیمان دیوه که یا شیطانی که نگین خاتم سلیمان رو میدوزه، ولی خواجو رو نگاه کنید هر جایی که سلیمان میاره اینور اهریمن رو میاره، اهریمنی که عنصر ایران باستان داره. بعد بخاطر همین حافظ میگه من آن نگین به هیچ نستانم که برو دست اهریمن باشد. این رو حافظ از اون گرفته، تمام این عنصرهایی رو زنده میکنه، عناصری که خواجو زنده میکنه عناصر زرتشتی ایرانی اصیل هستن. چرای این رو باید توی همون جامعه اون زمان پیدا بکنید. بعد تمام اینا صیقل میخوره، خیلی راحت و آماده برای حافظ میمونه. و حافظ حالا میگم چجوری بعدن ازش استفاده میکنه، کارهایی که خواجو میکنه خیلی، یعنی اون طرز جدیدو. یه شعری هست حتما شنیدید، میگن استاد غزل سعدیست نزد همگان، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. این طرز خواجو، این تو حافظ قدسی، حافظ چاپ قدسی، نسخه قدسی، این به اسم حافظه. آقای دکتر صفا معتقده که مال یکی از شعرهای همعصره، حالا مال حافظ که نیست ولی اگه میگیرم مال حافظ باشه، مال هر کسی که باشه، حرفش که درسته، حرفش کاملا درسته. سبک سخن خواجو همون سبک حافظ، طرز سخن حافظ طرز خواجو، سبک خواجو. خب حالا این رو میخوام بهتون بگم، کاری که خواجو میکنه عنصر ایرانی رو زنده میکنه، عناصر ایرانی رو زنده میکنه. یه مقاله شسترفته علمی درجه یک از توش در میاد، و بعد اون بازیایی که کرده دیو رو تبدیل میکنه به اهریمن. دیو و اهریمن خیلی با هم متفاوتن، خیلی متفاوتن، چون دیو جنهار هم دربر میگیره، چیزهای دیگر هم دربر میگیره تو فرهنگ ما، ولی اهریمن یه چیز دیگه است، میاد کاملا ایرانیش میکنه، یک سری عناصر ایرانی رو وارد میکنه، ایهام رو وارد میکنه، چند لایحه گی زبان رو وارد میکنه. و این که کاری که خواجو میکنه، یادتون باشه در گذشته شاعری اگر از شاعر دیگه وام میگرفت، مصرعی رو میگرفت، ترکیبی رو میگرفت، چیزی رو میگرفت، خیلی خوش نمیداشتن. تو متون مثلا فرض کنید تو المعجم شمس قیس اینا هستش، اینا که آقا این خیلی شاعر نیست، هی میره سراغ شعرهای دیگه از اونها به وام میگیره. ولی خواجو این کار رو جا میندازه که من بگیرم، ولی خوبش رو بگیرم و درست استفاده بکنم. یعنی راهی رو باز میکنه برای حافظ که بعد از اون حافظ ازش بسیار استفاده میکنه. خواجو هر چیزی رو که میبینه عالیست از گذشتگان در شعر خودش میاره. یعنی سبک خواجو میشه بسامدش ایهام، زنده کردن عناصر ایرانی، زبان رو از اون حالت سهل ممتنش تبدیل میکنه به یک زبان ایهامدار، بعد وارد کردن، عطارم این کار کرده، صنایع خیلی کم، وارد کردن قلندریات به شعر با یک حجم گسترده ای، و دست آخر به کار بردن اوزان جدید، شکل قافیه، تمام اینا رو میتونید به سبکش اضافه بکنید. و این کار رو عماد که حدود فکر کنم 23 سال بعد، دقیقا 20 سال اگر این تاریخ ها رو درست بگیریم، عماد که 20 سال بعد از خواجو بوده همین کار رو میکنه. منتها اینو یادمون باشه در هنر تمام کننده خیلی مهمتره، یعنی کسی که میاد تمام اینها رو میگیره قشنگتر. حافظ کاری که کرده اینه. اما این مقایسه این دو تا غزل رو خواهش میکنم، اون مصرع اول یادتون موند که نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. این رو دقت بفرمایید، این غزل رو بخونیم ببینیم چی گرفته چی کار کرده. میگه ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، به تو از تو راه جویم به نشان بی نشانی. خب عرضم به حضورتون که دو تا چیز آورده اینجا، یکی یه پارادوکس آورده، ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، با زبان بی زبانی. هر کبوتر میپرد زی جانبی، جانب ما جانب بی جانبی. این پارادوکس دیگه، اون پر از خالیست. پارادوکس کی به وجود میاد؟ من توی مقاله نوشتم پارادوکس زمانی به وجود میاد که شما درگیری ذهنی داشته باشید، درگیری ذهنی داشته باشید، بین دو چیز گیر کنید ندونید اینو وردارید یا اون رو. با این اگر زیستید، اون زیست شما تو زبان خودشو نشون میده. تو مولانا بسامد پارادوکس از همه شعرها بیشتره، به خاطر همینه که مولانا خیلی بین این و اون میمونده. یه چیزی رو بگم ببخشید شاید جاش اینجا نباشه، به یکی از این اساتید بزرگ یه زمانی چند سال پیش پرسیدم توی دوره ما میشه کسی قدیس باشه؟ گفتش که توی دوره ما که نه، قدیمم نبوده. گفتم چطور؟ گفت غریزه ها بد جوری نفس آدمو میگیرن. حالا غریزه میتونه جز حسادت باشه، شهرت باشه، شهوت باشه، همه چی با همش با این مولانا رو که میبینید پارادوکس زیاد میره، درگیریش با این غریزه هاست. تو مثنوی جای جاش میبینید درگیر با غریزه، غریزه رو انتخاب کنم یا اون چیزی رو که میدونم. اینا پارادوکس، درگیری فکری پارادوکسه. تو شعر اخوان وقتی مثلا بین مرگ و زندگی گیر میکنه شعرش پارادوکسیکال میشه. اینجا هم پارادوکسی رو تو خواجو میبینید، یعنی تلفیق عرفان، ذهن عرفانی داره. ز تو با تو راز گویم، یادتونم باشه فقط عرفان که با خدا با لفظ تو صحبت میکنن. فقیه و متکلم و فیلسوف جرأت نمیکنه با خدا با تو صحبت کنه. تو مال کسی که خیلی صمیمیه با خداست و هیچ آدابی و ترتیبی مجروی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. این چیز رو باید داشته باشه، این اندیشش باشه. یعنی عرفان که به خدا میگن تو، ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، به تو از تو راه جویم به نشان بی نشانی، با نشان بی نشانی. چون خب میگن تو برو راه خود پیدا میکنی. این عناصر رو خواستم عنایت بفرمایید، یعنی این که میگیم ما میگیم زبان سعدی رو، عشق سعدی زمینی سعدی رو، نه عشق شهوانی، عشق زمینی پرشور سعدی رو خواجو میگیره، بهش عناصری اضافه میکنه. یکی از اون عناصر عرفانه. ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، به تو از تو راه جویم به نشان بی نشانی. چهار بار تو آورد، صمیمیت محضش با خدا. چه شویز دیده پنهان که چه روز می نماید، رخ همچو آفتابت ز نقاب آسمانی. این که عرفای ما همش میگن خیلی میشه خدا رو دید، در این حال که میشه خدا رو دید از هر من شمسه نمیشه دیدش. چه شویز دیده پنهان که چه روز می نماید، رخ همچه آفتابت ز نقاب آسمانی. تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی، تو چه آیت شریفی که منزه از بیانی. ز تو دیده چون بدوزم که توی چراغ دیده، ز تو کی کنار گیرم که تو در میان جانی. میان جانی آشنا نبود، بود تو بر سر زبانی، دیگران سر زبان هم، تو در میان جانی. ز تو دیده چون بدوزم که توی چراغ دیده، ز تو کی کنار گیرم که تو در میان جانی. چهار بار باز تو رو به کار برد. همه پرتو و تو شمعی، همه عنصر و تو روحی، همه قطره و تو بحری، همه گوهر و تو کانی. چو تو صورتی ندیدم همه بوم مو لطایف، چطور صورت، صورت اینجا معنی صورت است، چطور صورتی نخواندم، همه سر به سر معانی. به جنایتم چه بینی، به عنایتم نظر کن، که نگه کنند شاهان سوی بندگان جانی. به جز آه و عشق میگون نکشد دل ضعیفم، به سماع ارغنونی و شراب ارغوانی. تا اینجا دیدید عرفان رو وارد غزل کرده. بیت آخر ببینیم، دل دردمند دل دردمند سعدی بود دوستان، به محبت تو خون شد. درست میگم؟ دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرانی. دقت بفرمایید، میگه دل دردمند خاجو به خدنگ غمزه خستن نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی. ببینید اون مطلع رو گرفت، مقطعش کرد، از عرفان صحبت کرد، آخرش از عرفان اومد به معشوق زمینی. همین کار رو حافظ میکنه با مثابت‌های بالاتر، با هنرمندانه تر. به خاطر همینه که میگن حافظ وقتی به وضوح، ما وقتی حافظ داریم میگیم چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، 90 هم داریم، خواجو هم 90ه. ولی واقعا این رو بگم، وقتی خواجو رو میخونید یه جاهایی نمیتونیم تشخیص بدیم که این خواجوست یا حافظه. خیلی به هم نزدیکن، بیشترین وام رو گرفته. هر جای از این مقالات هم زیاده که اومدن نشون دادن از وزن گرفته تا این. ولی یه چیزی که هست، خواجو فرزند زمان خودشه و این شعر، شعر واقعا واقعی به تمام معنی برخواست از زمان است. زمانی که چندگانه است، زمانی که فساد درشه، زمانی که زبان رو ساده نمیتونید به کار بگیرید، زمانی که نیاز دارید برای زیستن بهتر گاه از عرفان اصیل استفاده بکنید و گاه برای اینکه دست خوش فرهنگ مغول نشید به فرهنگ ایران باستان رو بیارید و فسادش رو با طنز نشون بدید. این شیوه رو حافظ میگیره. حافظ کارش اینه، مثل ابوسعید ابوالخیره. ابوسعید ابوالخیر در عرفان اوج عرفان فارسی، نقطه اوج عرفان، گلچین کننده تمام زیبایی‌های عرفای قبل از خودشه و حافظ در شعر این مقامو داره. اوج شعر فارسی، اوج همین روشه، چند معنایی میاره، در هر بیتش چیزی میگه. یادتون باشه قبل از خواجو این کار عیب بود، اینکه باید وحدت موضوع داشته باشن، ولی در حافظ ما چند معنایی رو داریم. تو هر بسرایشی که میگه، این چیزی که از خواجو گرفته. امیدوارم این جلسه براتون مفید باشه. ببخشید اگر خستتون کردم، عذر میخوام. روزتون خوش.